بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که اصل فضائل اخلاقی در دیدگاه اسلام ایمان به الله و حصول ایمان مشروط است به علم و معرفت. پس تحصیل علم به عنوان یک فعل اختیاری مطلوبیت پیدا میکنه به خاطر اینکه مقدمه هست برای ایمانی که اون اصل فضائل است. برای اینکه علم به دست بیاریم باید باز یک افعالی یا درونی یا بیرونی انجام بدیم تا اینکه علم صحیح و معرفت واقعی به دست بیاد. راه طبیعی تحصیل علم که گفتیم منظور از علمی که اینجا صحبت میکنیم علم حصولی است. راه طبیعی تحصیل علم تفکره، یعنی ما وقتی مجهولی داشته باشیم خود به خود برای ما این مجهول معلوم نمیشه مگر اینکه از معلومات دیگری استفاده کنیم و اون معلومات دیگر را طوری تنظیم کنیم که در نتیجه اون مجهول هم برای ما معلوم میشه. و این همون تفکر. تفکر یعنی استفاده کردن از مقدمات معلوم برای به دست آوردن نتیجه. و از اینجا اهمیت تفکر روشن میشه. تا تفکر نباشه علم صحیح به دست نمیاد و تا علم نباشه ایمان تحقق پیدا نمیکنه و تا ایمان نباشه زمینه ای برای فضایل اخلاقی از دیدگاه اسلامی در همون دیدگاه حق است پیدا نمیشه. و از جا روشن میشه که چرا در آیات کریمه قرآن و همچنین در بیانات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین صلی الله علیه و اجمعین اینقدر درباره تفکر و تعقل و مفاهیمی از این قبیل تأکید شد. در بحث های گذشته به مناسبت هایی راجع به این موضوع اشاراتی شده که دیگه تفصیلا به اینها نمی پردازیم و آیاتی که درباره تفکر و تعقل و اینها هست پیدا کردنش مشکل نیست. به عنوان نمونه در سوره ملک از قول کفار در روز قیامت می فرماید وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. کفار در روز قیامت میگن اگر ما شنوایی داشتیم مطالب حق رو میشنیدیم گوش میدادیم و تعقل و تفکر میکردیم به این روز نمیافتادیم. بعد با آن میفهمد اینا به گناه خودشون اعتراف کرد. البته اون اعتراف دیگه فایده ای نداره. اگر اعتراف در این عالم بود ممکن بود در سبب تدارکش برمیان، ولی اونجا دیگه گذشته و این اعتراف سودی به حال اونها نخواهد داشت. و سحقا لاصحاب السعیر. از این آیه به خوبی به دست میاد که کلید سعادت در تحصیل معرفت صحیح هست که گاهی آدم خودش تنهایی فکر میکنه و با عقل خودش مقایقی را درک میکنه و گاهی با کمک شنیدن از دیگران و راهنمایی هایی که دیگران به او میکنن. دوکن نا نسمع اون وقتی که ما غفلت داشتیم و دیگران به ما سخنانی گفتند، ما را دعوت کردند به این که حقای باب فضیرین، گوش ندادیم و خودمون هم فکر نکردیم تا حقای با درک کنیم. اگه یکی از این دو کار انجام گرفته بود به این روز نمیفته. هر دو وسیله ایست برای کسب معرفت سکی. اون آیه سوره اعراف هم که در نظرتون هست و آیات دیگری که فلقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. علت این که اینها جهنمی میشند مال اینه که قوای عقلی و فکری و همینطور ابزارهای دیگر شناخت از قبیل چشم و گوش را درست به کار نمیگیرند و اون نتیجهی که باید از این راه ها براشون حاصل بشه که کسب معرفت صحیحی هست به دست نمیاد. خب پس ما اگر بخواهیم به عنوان یک انسانی که در اولین مراحل تکامل هست و میخواد به سوی کمال انسانی قدم برداره، منزل اول رو تعیین کنیم که چه باید بکنه، نتیجه این میشه که باید فکر صحیحی بکنه. خب حالا فکر کردن خودش یک عمل اختیاری است. باید انسان نیروی فکریش را، نیروهایی که ابزار شناخت هستند، اینا را به کار بگیره و در یک مسیر صحیحی به کار بیاندازه و به اونها جهت صحیحی بده تا به نتیجه صحیحی برسه. یک فعالیت درونی است. تفکر صرف یک انفعال نیست، یک فعالیت عقلی و فکری. طبعا آدم وقتی بخواد مشغول فکر کردن درباره یک مسئله بشه، اونم این جور مسائلی که دور از امور حسی هست و مربوط به غیب میشه، معرفت خدا و وحی و قیامت، این کار مزاحم میشه با کارهای دیگرش. یعنی باید یه مقداری وقت صرف بکنه، از بعضی از التزاماتی که ممکنه براش حاصل بشه در اون حال صرف نظر کنه. مثلا انسان میتونه که به تماشای یک منظره زیبایی بپردازه و هیچ فکر نکنه، همین از دیدن مناظر زیبا کیف کنه. میتونه به شنیدن صداهای خوبی مشغول بشه، از این راه لذت ببره. مثل که میبینید ارباب دنیا عمرشون رو به همین چیزا صرف میکنن. اگر زحمتی هم میکشن برای اینه که یه همچین مقدماتی براشون فراهم بشه، مناظر زیبایی، صداهای خوبی و چیزهای از این قبیل. خب آدم بخواد بشینه یه گوشه یا فکر بکنه، یعنی باید خودش رو از این امور منصرف کنه. در اون حال دیگه نمیتونه التزازات دیگه شو حفظ کنه. اقل مانعی که براش پیش میاد اینه که این کار مزاحم خوابیدن، استراحت کردن و چیزهای از این قبیل میشه. خود همونها برای آدم لذیذه، یه جایی لم بده بی خیال. خود فعالیت یک کاریست، یک انگیزهی میخواد. اما اینا نه خود به خود حاصل میشه، راحت طلبی برای آدم خودش مطلوبه. مخصوصا کسانی که عادت به تنبلی و راحت طلبی کرده باشن. پس برای اینکه تفکر را بر غیر تفکر انتخاب کنه، یک گزینشی باید انجام بده. کسی که کارهای مختلفی براش میسر هست، التزازاتی براش حاصل هست، وقتی بخواد نیروی خودش رو صرف تفکر کنه، صرف نظر از اونها بکنه، باید یک گزینشی انجام میده. این تفکر را باید انتخاب کند و ترجیح بده بر اون چیزهای دیگه. در اینجا ممکنه موانعی وجود داشته باشه که این ترجیح حاصل نشه، آدم این انتخاب را انجام نده. یا نه، به جایی که بشینم فکر بکنم، میرم فرض کنید که گردش میکنم. پس برای این انتخاب باز یک انگیزه ای لازم، یک چیزی باید در نفس باشه که او را وادار کنه به این که از اون کارا صرف نظر کن، یه ساعتم بیشه فکر بکنه. برای اینکه این انتخاب انجام بگیره باز می‌بینیم احتیاج به شناخت دیگری است. یعنی برای این شخص این مسئله مطرح میشه ولو حالا تفصیلا در ذهنش نیست و به صورت یک مسئله علمی برایش طرح نیست، اما ما که توجه میکنیم به حال او میبینیم این حال او اینجوریست. میگه آیا این عمری را که حالا دارم، این یک ساعتی که در اختیارم هست، اینو صرف التزازات مادی کنم یا اینکه بیشنم فکر کنم؟ فکری که الان لذتی برای من نداره، چیزی ازش به دست نمیاد، معلومم نیست به کجا بی انجامه، چه نتیجه از این حاصل بیشه. خب اونهایی که سطحی نگر هستن همیشه پیش پاشون رو میبینن، افقهای دورتر رو نگاه نمی کنن، تابع لذتهای زود گذر هستن، طبعا ترجیح میدن که بابا دم غنیمت بدون، برو بگرد خوش باش، حالا بیش اینجا فکر بکن آیا فکر نتیجه چی بشه. برای اینکه آدم از این لذت ها بگذره و بشینه فکر کنه باید یه شناخت دیگری داشته، یعنی یه فکر دیگری باید بکنه. باید فکر کنه که اگر من نشستم فکر کردم و به یک نتایجی رسید، از جمله این که فهمیدم خدایی هست، قیامتی هست، پیغمبرانی هستند و حقایقی به هر حال برای من کشف بشه، این ممکن است آثار عظیمی داشته باشه و منشأ لذت‌های بسیار زیادتری از این لذت‌هایی که فعلا برای من حاصل بشه، ضررهای عظیمی را ممکن از من دفع بکنه، کمالات مهمی را ممکنه برای من به دنبال داشته باشه. البته به صورت احتمال اول براش مطرح. خب آیا به این احتمال اعتنا کنم و بشینم فکر کنم به احتمال این که چیزهایی را درک کنم و بشناسم که در دراز مدت در آینده منشأ لذایذ و منافع و مصالح و کمالاتی بشه، یا نه به همین لذت آنی فعلا اکتفا کنم تا بعد ببینیم چی میشه؟ خب همین آدم وقتی درباره لذایذ آیندهش میاندیشه، در راجب امور دنیا میبینیم که بسیاری از جاها لذت آنی را صرف نظر ازش میکنه و رنج هایی را هم تحمل میکنه به امید این که در آینده لذت های بیشتر و پایدارتری نصیبش بشه. یعنی عقل حکم میکنه به این که باید بین لذت هایی که برای انسان حاصل میشه مقایسه کرد. اگر لذت آنی از دست آدم بره ولی در آینده لذایذ فراوانی به جاش بیاد، این اولاست از این که فعلا لذت زودگذری را استیفا کنم و بعد دنبالش آلام و رنجهای طولانی باشه احتمالا. پس باید یک روی این احتمالات یک محاسبه ای انجام بده. بارها در بحث ها عرض کردیم که احتمال اینکه کار آدم انجام بده که به دنبالش نفع های خیلی زیاد و احیانا نامتناهی باشه، این احتمال از یقین به یک لذت محدود و فانی ارزشش بیشتره. و روی همون محاسباتی که فرمولایی که عرض کردیم این احتمال هر قدر ضعیف باشه، یعنی مخرجش بزرگ باشه، وقتی محتمل قوی باشه و احیانا نامتناهی باشه، ارزش این احتمال خیلی زیاد خواهد. بنابراین عقل است که میگه درباره آینده باید اندیشید و نباید به همین لذت‌های زود گذر و امور آنی اکتفا کرد. باید فکر آینده هم بود، نکند اشتغال به این لذایز لحظه‌ای ما را از سعادت‌های آینده محروم کند. همین احتمال منشأ این میشه که عقل انسان را وادار کنه که درباره آینده بیندیشه و چیزهایی که ممکن است انسان با اونها سر و کار پیدا کنه و در سرنوشتش موثر باشه. البته این صورت فنی مسئله است و الا هم به طور اجمال و ارتکاز همه اشخاص میدونن که باید فکر آینده بود، نباید فقط سر را پایی انداخت و سر در آخر کرد و فکر بعد را نکرد. این صحیحی نیست، همه انسان ها میدونن، اما شکل فنی مسئله همین است که عرض کردم. مقایسه است بین نفع آنی و لحظه‌ای با نفع محتمل دراز مدت و طولانی و احیانا نامتناهی. تا این فکر را ما نکنیم و به این ندای عقل گوش ندیم که باید فکر آینده بود، حتی حاضر نمیشیم فکر صحیحی بکنیم که آیا خدایی هم هست، قیامتی هم هست یا نه. پس میبینیم که برای فکر کردنها هم گاهی باید فکر کرد. در این که باید فکر کنیم، مقداری از وقتمون را صرف فکر کردن در امور نامحسوس و در سرنوشت خودمون، رابطه خودمون با خدا کنیم، خود این هم احتیاج به فکر قبلی داریم. این یک گزینش که آیا وقتمون رو صرف فکر کردن کنیم یا صرف التزادات مادی. عقل میگه که بعضی افکار مهمتر است از التزادات آنی، در بعضی از مسائل باید فکر کرد، ولو این که این فکر کردن فل جمله مزاحم با لذایز نقد هم بشه. بعد در باره چی فکر کنیم، اینم یک گزینش دیگری باید انجام بدیم. ما خودمون رو حاضر کردیم که برای آیندهمون فکر کنیم. خب یه راهش این است که بگیم چیکار کنیم که در آینده ثروت فراوانی به دست بیاریم، چیکار کنیم تا یک موقعیت اجتماعی خوبی به دست بیاریم و چیزهای از این قبیل. اینا هم فکر میخواد، نقشه کشیدن میخواد، طرح‌ریزی میخواد. آیا درباره اینا فکر کنیم یا فکر کنیم درباره اینکه آیا خدایی هست، قیامتی هست، چیزهای از این قبیل. در اینجا هم باید گزینش کنیم. یک گزینش این بود که آیا فکر کنیم یا کار دیگر. بعد که حاضر شدیم فکر کنیم، حالا درباره اموری که میشه فکر کرد کدومش رو انتخاب کنیم، این یه گزینش دیگری. در این مراحل هست که یک عوامل روانی مانع میشه از این که انسان فکر صحیح بکنه و به نتیجه صحیح و معرفت واقعی نائل بشه. اگر انسان به یک لذت های عادت کرده باشه، دلبستگی پیدا کرده باشه، به محض اینکه شرایطش فراهم شد خود به خود میره سراغ اونها، دیگه اصلا مسئله براش مطرح نمیشه که آیا فکری هم باید کرد یا نه. کسانی که خو گرفتن به یک لذت های حسی و دل به اونها بستن و این حالت براشون ملکه شده، اینا به آسانی نمیتونن دست بردارن. افرادی هستن، شاید شما هم دیده باشید، عادت کردن به گوش کردن موسیقی، ممکنه اصلا هیچ توجهی هم ندارن به این که چیه، اما دلشون میخواد این رادیوشون یا فرستن ویدیو یا یه وسیله دیگری این صدای موسیقی تو خونه بلند باشه، وقتی نباشه اصلا یه گم شده ایده. عادت کردن صرف همین که عادت کردن وادارشون میکنه این کار رو انجام بده، دیگه دربارش نمیاندیشن که آخر این فایدهش چیه، آیا کار بهتری هم میشه انجام داد یا نه، چیز لذت بخشتری هم در عالم هست یا نه. همین عادت خود به خود اونا رو میکشنده. این یه چیز مثال خیلی ساده ای، بسیاری از امور روانی هست که در نفس آدم ریشه دوانده، به صورت یک ملکاتی در اومده و آدم را خود به خود اتوماتیک وار به سوی یک کاری میکشونه و آدم نمیشینه درباره اونها فکر کنه که آیا این درسته یا درست نیست. کسانی هستن مثلا عادت کردن به چشم چرانی، این اصلا اگر بخواد یه دقیقه چشم خودش رو کنترل کنه این عذابی سرد، فکرم نمی کنه که آخر این نتیجه چیه، این لذتی که از این راه برای من حاصل میشه بهتر از این لذتی هم میشه باشه، حالا همین الان جای این یا نه نمیشه. این اصلا نمیتونه یه دقیقه تو خونه آروم بگیره، باید بیفته تو خیابون از این ور به اون ور و چنان این عادت اون رو به خودش مشغول میکنه که اصلا زندگیش میشه همین. این عادت ها و ملکاتی که برای انسان پیدا میشه مبارزه کردن باش خیلی مشکل. امثال اینها از عادت هایی که مربوط به اعمال خارجی چشم و گوش و دست و پا هست و عادت های دیگری که اسمش عادت نیست اما از همین سنخه ملکات روانی هست که در انسان پیدا شده در اثر محیط یا در اثر کارهای اختیاری که خودش انجام داده و اینا مانع میشه از این که بیشتر آدم یه فکر صحیحی کنه و نتیجه درستی به دست بیاره. پس برای این که آدم خودش را آماده کنه که یه مقداری از وقتش را صرف تفکر کنه، اون هم تفکر در یه امور دور از حس، امور غیبی، تا منتهی بشه به معرفت اونها و باز منتهی بشه به ایمان به غیب، این خودش یه مبارزه میخواد، یه جنگ داخلی روانی در آدم برقرار میشه تا کدام از نیروها پیروز میشه. پس خود این که میبایست با این انگیزه ها و این عوامل روانی مبارزه کرد تا بتونیم فکر صحیحی کنیم، تا بتونیم به نتیجه صحیحی برسیم، این هم باز یک شناختی میخواد، یک تصدیقی میخواد که باید این کار کرد و عملا هم میبایست این تصمیم آدم بگیره و این مبارزه درونی را انجام بده، خواستهای دیگر را پاروش بگذاره تا اینکه بتونه اینجور کاری را انجام بده. از اینجاست که ملاحظه میفرمایید یک مرتبه از تزکیه حتی مقدم است بر تحصیل علم. تا آدم چنین قدرت روانی رو به دست نیاورده باشه که بتونه از بعضی از خواستهاش رو سرکوب کنه، موقتا جلویشون رو بگیره، این اصلا نمیتونه یه فکر صحیحی هم بکنه. شاید نکته این که در بعضی از آیات کریمه قرآن تزکیه قبل از تعلیم آورده شده همین باشه، یا دست کم یکی از نکات این باشه. خب پس ما به عنوان یک فردی که میخواییم راه تکامل را در پیش بگیریم، اول باید بررسی کنیم که آیا در نفس ما چنین عوامل مزاحمی برای تفکر وجود داره یا نه، و با نیروی اراده و اختیار خودمون تصمیم بگیریم که دست کم موقتاً در روز ساعاتی لحظاتی را ما به تفکر اختصاص بدیم. اگه این کار را نکنیم امید خیری نخواهد بود. این اولین کار اختیاری است که باید انجام بدیم و عواملی که مزاحم تفکر صحیح و تعلم صحیح و کسب معرفت صحیح است، اینها را از کار بیاندازیم، خونسا کنیم. حالا اگر ریشه‌کن نمی کنیم و درست اصلاحش نمی کنیم، دست کم به این اندازه ضعیف کنیم که ما را بگذارن بشینیم فکر کنیم. این عواملی که موجب این میشه که آدم فکر صحیح نکند، دنبال معرفت صحیح نره و نتیجتا ایمان به الله و به ما انزل الله نیاره، در قرآن کریم اشاراتی بهش هست به صورتهای مختلفی که بعضی از اونهایی رو که بنده برخورد کردم یادداشت کردم که هست. به طور کلی این موانع معرفت صحیح به دو دسته تقسیم میشه. یکی مربوط به شناخت میشه، ضعف تعقل، ضعف تفکر یا عدم تفکر، اکتفا کردن به غیر علمیات و چیزهای از این قبیل که مربوط به شناخت میشه. و یه دسته هم عواملی است که مربوط به گرایش ها میشه، یعنی یک گرایش هایی است که مانع تعلم صحیحه. ولی مصادیق اینها مختلفه، تجلیات این دو چیز، یکی اون چه مربوط به شناخت میشه، یکی اون چه مربوط به گرایش ها میشه، و احیانا چیزهایی که دو تا عامل درش مؤثر هست، اینا مظاهر گوناگونی داره. یکی حس گرایی که این خودش نفس تعقلی. انسان در عالم طبیعت رشد میکنه، اونسش با محسوساته. این منشأ میشه که معلومات خودش را منحصر کنه در محسوسات. البته عقل هم داره انسان و میتونه عقل رو بفهماند که موجودات منحصر به محسوسات نیست، اما این اونسی که داره که همه معلوماتش را از راه حس به دست میاره، این باعث این میشه که درباره ماوراء محسوسات هم دنبال امور حسی بگرده. این تعبیری است که گاهی در عبارات اهل معقول هست که وهم انسان مانع میشه از این که تعقل صحیح بکنه. این تفسیرش همینه. نمونه هایی هست که اقوام با اینکه انبیا برای اونها مبعوث شدند و گرایش حتی به انبیا هم پیدا کردند، ولی اون وقتی که باید ایمان صحیحی به دست بیارند و پایه محکمی برای سیر انسانی خودشون بسازند، کوتاه اومدن. بنی اسرائیل بعد از این که از مصر نجات پیدا کردند و اومدن که حالا یک ملت مستقلی بشند و اندیشه و به قول امروزی ها ایدئولوژی ارز کنند مستقلی داشته باشند، صحبت از خدا و وحی و این حرفا که شد، گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. بعد از موسی عرض کردن که ما به تو ایمان نمیاریم تا خدا را آشکارا ببینیم. این نقص مال چی بود؟ نقص در شناخت و تفکر و تعقل. ریشش چیه؟ انس به محسوسات و حسگرائی. یکی دیگه از نقص هایی که در تعقل هست و مانع کسب معرفت صحیح میشه، تقلیده. افرادی که ضعیف العقل هستن معتقدات خودشون رو از دیگران میگیرن و به جای اینکه خودشون تعقل بکنن و فکر صحیح بکنن، اعتماد میکنن به انتخاب دیگران و اعتقاد دیگران. طبیعی ترین این تقلید ها تقلید از آبا و اجداد، که نمونه های فراوانی در قرآن کریم ذکر شده در این مورد، انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم لمقتدون یا مقتدون. و در آیات فراوانی قرآن کریم با تقلید از آبا مبارزه کرده که در بحث‌های گذشته گویا در این باره صحبت‌هایی شده و آیاتش هم احتمالاً گفته باشند. نباشدم پیدا کردنش مشکل نیست، اینه که باز وقت شما رو نمیگیرم به ذکر این آیات.
تقلید
افرادی که ضعیف العقل هستند معتقدات خودشون رو از دیگران میگیرن و به جای اینکه خودشون تعقل بکنن و فکر صحیح بکنن، اعتماد میکنن به انتخاب دیگران و اعتقاد دیگران. طبیعی ترین این تقلیدها تقلید از آبا و اجداده که نمونه های فراوانی در قرآن کریم ذکر شده در این مورد، انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم لمقتدون یا مهتدون. و در آیات فراوانی قرآن کریم با تقلید از آبا مبارزه کرده که در بحث‌های گذشته گویا در این باره صحبت‌هایی شده و آیاتش هم احتمالاً گفته باشند. نباشدم پیدا کردنش مشکل نیست، اینه که باز وقت شما رو نمیگیرم به ذکر این آیات. نظیرش تقلید از دیگرانی است که اونها یه نوع امتیازی مخصوصا در زندگی مادی داشته باشن، به اصطلاح جوامع پیشرفته. انسان‌های ضعیف العقل در این موارد چشم می‌دوزند به جوامع پیشرفته، مللی که یک نوع امتیازاتی دارند، مخصوصا اگر این امتیازات آثار مفیدی برای زندگی مادیشون و رفاهشون و صنایعشون داشته باشه. یادمون نرفته که در رژیم گذشته جوانهای ما افتخار میکردن به تقلید از اروپایی ها و آمریکایی ها. در خیلی چیزها که دیگه ذکر کردنش موجب اشمئزاز میشه دیگه برامون، در راه رفتن، در ادا و اطوار، در شکل زندگی، لباس، اصلاح سر و صورت و چیزهای دیگه، و از جمله در افکار و اعتقادات. یادتون هست که شب ژانویه اینا جشن میگرفتن، اون کاری که مال مسیحیین بود و به اعتقاداتی که اونها داشتن، چون اروپایی ها شب ژانویه جشن میگرفتن اینا هم جشن. یک کسی ازشون میپرسید که آقا شما معتقد به دین حضرت مسیح هستی؟ تابع حضرت مسیح هستید؟ نه. چه بسا خود اون اروپایی هایی هم که جشن می گرفتن اونا هم اعتقادی به حضرت مسیح نداشتن، یه آدابی شده بود. خیلی از اینایی که اسمن مسیحی هستن باطنن مادی هستن، اصلا خدای قبول ندارن. ولی خب یه وسیله عیش و نوشیست. اونا یه همچه جشنی داشتن، مسلمان های ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی هم شب ژانویه جشن می گرفتن و همون کارهایی که اونا می کردن اینا هم تکرار می کردن. به هر حال تقلید یه چیزی است که تقلید از ملل برتر و پیشرفته و مرفه‌تر و اینا یه چیزی است که در ضعفاء العقول فراوانه. می تونیم به عنوان نمونه باز از بنی اسرائیل این را عرض بکنیم که وقتی از مصر حرکت کردند به طرف ارض مقدسه، در بین راه و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر رسیدن به یه شهری، یه مردمی که به زندگی خوبی داشتند و یه بتخانه خیلی زیبایی و در اونجا بتهایی داشتند و به پرستش اون بت مشغول بودند و معمولا هم این بتکده ها و پرستش های بت ها توأم با یک عرض کنم مراسم رقص و شادی و التزازات مادی و میگساری و این چیزاست.
اینا خیلی خوششون اومد. علا قومن یعکفون علا اصنام لهم، اومدن پیش از حضرت موسی که ما یه خدایی میخوام مثل این خدای اینا، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. شاید تفسیر روانی این کار همین باشه که دیدن اینا های مردمی هستن، سر و سامانی دارن، شهر زیبایی دارن، توی بتکده‌ای فرض کنید بالای کوه در اطرافش باغ‌ها و زنهای زیبا و فلان، این منظره زیبای شهر و اون بتکده و اینا جلب توجهشون کرد. دیدن اینا مردم آواره‌ای هستن، نه سر و سامانی دارن. یه وقتی مردم از کنم بیامانی چادرنشینی بودن، یه مدتی هم بیداری و ارز کنم که نوکری مصری ها رو کردن، حالا که آواره هستن، نه خانه ای، نه شهری، نه مسکنی دارن، میرن معلوم نیست ساز سرنوشتشون چی بشه. و یه مردم شهرنشین ارز کنم مرفه پیشرفته ای رو که دیدن، دلشون خواست مثل اینا باشه. امتیاز بارزی که از اینها به چشم میخورد اون بتکده و پرستش این بت‌ها بود. ما میخوایم مثل اینا بشیم. اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. به هر حال یکی از عواملی که مانع معرفت صحیح میشه تقلید به معنای عام کلمه، خواه از آبا و اجداد باشه، خواه از ملل پیشرفته باشه، یا هر کسی که انسان یه نوع برتری برای او قائل باشه. عامل دیگری که مانع معرفت صحیح میشه اینه که آدم در زندگیش عادت کرده به اینکه به مظنونات اعتماد بکنه. ما در امور روزمرمون نمیتونیم به تمام حوادث و جزئیات علم قطعی پیدا کنیم. معمولا منشأ حرکات و کارهای ما ظنونه. وقتی حرکت میکنیم به یه مقصدی برسیم، سوار اتومبیل میشیم برسیم به مقصدی، اطمینان قطعی نداریم به اینکه که اتومبیل ما رو به مقصد میرسون. احتمال میدیم تصادف بکنه، احتمال میدیم ماشین خراب بشه، مشکلاتی پیش بیاد، ولی همین ظن این که ما از این وسیله میتونیم استفاده کنیم منشأ میشه که برنامه زندگی خودمون رو تنظیم کنیم. معمولا کارهای زندگی ما با ظن و گمان میگذره. این منشأ این میشه که آدم در مسائل مهمتر و اساسی تر هم به همین ظن و گمان اکتفا بکنه و دیگه در صدد تحصیل علم و یقین بر نیاد. ان هم الا یظنون ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. قرآن کریم هم ریشه اشکال بسیاری از مشرکین و کفار و اینها رو در همین میدونه که اینا تابع ظنونشون هستن، تابع اوهامشون هستن. البته توجه دارید که ظن گاهی به عنوان یک حالت روانی و یک اعتقاد به کار میره. این از اون جهتی که آدم اطمینان ندارد، یقین ندارد بهش میگیم ظن. ولی گاهی به لحاظ لازمش که این ظنون همیشه آدم رو به یقین نمیرسونه، به واقع نمیرسونه و در بسیاری از موارد تخلف میکنه، حیثیت عدم مطابقتش با واقع یا عدم تلازم با واقع درش لحاظ میشه و ظن بهش گفته میشه. ممکنه طرف هم یقین هم داشته باشه به خیال خودش، یعنی جازم باشه، ولی قرآن اون را ظن تلقی میکنه. به این لحاظ که اگر به همون کسی که اعتقاد جزمی باطلی داره از راه عقل وارد بشن و فکرش رو به کار بیندازه، این اعتقادش از بین میره، مایه پایه ای نداره، گتره ای اعتقاد پیدا کرده به یه چیزی. به هر حال گاهی ظن یعنی اعتقاد مخالف با واقع و گاهی ظن یعنی اعتقادی که جزمی نیست. به هر حال ملاکش این است که ضمانتی برای صحت نداره و آدم را به حق نمیرسونه. انسان عاقل زندگیش را بر حقایق استوار می‌کنه، نه بر اوهام و خیالات. در مورد مسائل اعتقادی و مسائل به اصطلاح اساسی جهانبینی هم آدم باید واقعیت ها را بداند و بهش معتقد بشه، نه یک اوهام و خیالاتی برای خودش ببافه که پایه و مایه‌ای نداشته باشه. برای اینکه ما به حق برسیم، حقایق را بشناسیم و زندگیمون را بر اساس حقایق استوار کنیم، باید علم پیدا کنیم، یعنی چیزی که ما را کاشف از واقع باشه. اونم راهش راه منطقی صحیحی هست که همه انسان‌ها به فطرت خودشون اون راه را می‌پیمایند اون وقتی که بخوان حقیقتی را کشف کنند، یعنی تفکر منطقی. پس یکی از موانع همین حالتی است که آدم در اثر زندگی روزمره‌اش پیدا کرده که اعتماد به ظنون می‌کنه و در صدد بر نمیاد که علم یقینی به هر چیزی پیدا کنه. قرآن گوشزد می‌کنه که این خطرناک است. در امور ساده‌ای که نفع و ضرر چندانی نداره، خب میشه به اینها اکتفا کرد. مخصوصا در مواردی که نشه علم قطعی پیدا کرد، امکان نداشته باشه، راهی نداشته باشیم برای تحصیل علم یقینی. اما اونجایی که راه تحصیل علم یقینی هست، در اونجا چه عذری هست برای اینکه آدم به ظنونی اکتفا بکنه که این ظنون ما را به واقع نمیرسونه؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اونجایی که راهی برای شناخت علمی و یقینی باشه، باید آدم تلاش بکنه اون راه رو بپیمایه تا به یقین برسه. این هم یکی از موانع معرفت، یعنی اعتماد به ظنون و اوهام. موانع دیگری هست که بیشتر جنبه روانی، یعنی مربوط به بُعد گرایش میشه. آدم یه خواسته هایی داره که این خواسته ها و امیال و تعلقات مانع میشن از این که در صدد کسب معرفت صحیح باشه. از جمله اینها این که اگر تصور کند یا ظن به این پیدا کند که دنبال این شیء رفتن و کسب معرفت به این مطلب باعث این میشه که آدم از یه سلسله منافع مادی محروم بشه. معمولا کسانی که در زندگی دنیا مرفه هستن و خوشگذران هستن، نعمتهای زیادی دارن، اینا دلبستگی به همین وضع موجود خودشون و لذایزشون داره. اگه احتمال بدن چیزی این لذایز را به خطر میندازه و مخصوصا اگر مطمئن میشن که حتما این لذایز را به خطر انداخت، حاضر نمیشن اصلا دربارش فکر هم بکنن. شاید سر این که قرآن کریم قشری از جامعه را به نام مطرف یا مصرفین و امثال اینها معرفی میکنه که اینها پیشگام مبارزه با انبیا بودن. هر وقت پیغمبری می آمد، مطرفین بودند که در مقابلش می ایستادن. همین باشید، اونای زندگی خوش می خواستن که داشتن، چیزی کم نمی دیدن در زندگیشون و گمان این داشتن، بلکه یقین به این داشتن که اگر این راه انبیا را بپذیرن، دعوت اونا را اجابت کنن، این زندگی به خطر میفته، دیگه اینجوری باقی نمیمونه. همین منشأ میشد بگم که مخالفت کنن و نگذارن این دعوت پیش بره. نه خودشون فکر میکردن دربارش که آیا واقعا چنین چیزی هست، حق است یا باطل، و نه میگذاشتن دیگران دنبالش برن. پس یکی از چیزها احتمال و یا اطمینان به این است که منافع مادی به خطر میفته. نظیر این مانع احتمال این است که موقعیت اجتماعی به خطر بیفته. البته غالبا اونایی که موقعیت های اجتماعی رو میخوان برای اینه که وسیله باشه برای منافع مادی، مقام و پستی رو میخوان برای اینکه بتونن در سایه اون مقام سوء استفاده هایی بکنن، دزدی هایی بکنن، اختلاس هایی بکنن. ولی برای کسانی خود مقام موضوعیت، یکی از خواسته های روانی انسان هست که میخواد توی مردم یک برتری به قول ما اعتباری داشته باشه، بهش رئیس بگن، در مقابلش احترام بکنن، حتی اگر منافع مادیش هم به خطر بیفته اما این مقام محفوظ باشه. اینو ترجیح میده. هستن کسانی که اموال خودشون رو صرف میکنن به خاطر اینکه یک جاهی، مقامی، پستی، شهرتی چیزی پیدا کنه. پس دلبستگی به جاه و مقام و پست و شهرت و محبوبیت اجتماعی و پرستیج اجتماعی به قول امروز داشت و مظاهر اینها، این هم مانع میشه از این که دنبال تفکرات صحیح برن. خب اگر بنا شد که دنبال انبیا برن، دیگه این پست و مقام ها معلوم نیست باقی بمونه. این هم یکی از موانع، احتمال به خطر افتادن موقعیت های اجتماعی. آیاتی در قرآن هست که به این مطلب اشاراتی داره یا میشه چنین برداشت هایی رو کرد. و اتخذوا من دونه آلهة لیکونوا لهم عزا، دنبال آلهه رفتن به خاطر اینکه از این راه میخواستن یک عزتی کسب کنه. عزت یعنی موقعیت اجتماعی. یا در یه جای دیگه میفرماید که شما این اوثان و اصنام رو که اتخاذ کردید، اینا به خاطر این است که روابط اجتماعیتون محفوظ بمونه، مودت بینکم فی الحیات دنیا، توی روابط دوستی و عاطفی اجتماعی بوده که دنبال اینا رفتید. به هر حال دلبستگی به این روابط اجتماعی و موقعیت های اجتماعی مانع میشه از این که برند حق را بشناسند و بپذیرند. و بالاخره از عوامل روانی که مانع کسب معرفت و ایمان میشه، حالت کبر و استکباره. این حالت میشه فرض کرد اونقدر شدید باشه که از این که در مقابل یک موجودی بخواد سر خم بکنه آرش بشه. این بزرگترین مرتبه کبر و خطرناکترینش هست. البته یک نمونه هایی میشه از گوشه و کنار تاریخ پیدا کرد که کم و بیش چنین گرایش هایی در بعضی از انسان ها وجود داشته. البته این مرتبه ضعیفش را به مثال میزنم در اهل طائف که گفت، پیشنهاد کردن به پیغمبر اکرم که ما تابع تو میشیم، دین تو را قبول میکنیم به شرطی که نماز و سجده را از ما برداریم. این که ما بخوایم روی خاک بیفتیم و سر بگذاریم روی زمین و برای خدا سجده کنیم، این برای ما خیلی سنگینه. ظاهراً تفسیر روانی روانشناختی این پیشنهاد همینه که اونقدر روح تکبر در اینها قوی بود که حتی حاضر نبودن در مقابل خدا هم سرخم کنن. البته این مرتبه کاملش که به طور کلی مانع بشه از هر نوع خضوعی من سراغ ندارم در هیچ قومی، حتی در شیطان هم سراغ ندارم. شیطان هم قبل از این که مأمور بشه به این که سجده آدم بکنه، قد عبدالله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، او آرش نمیشد که سجده خدا بکنه. و این کار رو کرده بود 6000 سال. بعضی از دستورات خدا را که از جمله سجده برای آدم بود این را آرش می شد عبا و استکبره. اما آیا یه موجودی هم هست که با اینکه میفهمد خدایی هست آرش بشه از اینکه در مقابل خدای خودش هم حضور بکنه؟ نمیدونم هم چیزی هم بشه یا نه. اگه چنین کسی باشه از شیطان هم بدتر. ولی مراتبی از این هست که در انسانهای زیادی دیده میشه، الاختلاف در شدت و ضعف. قرآن هم به این مسئله توجه داره که کسانی هستن که روح استکبارشون مانع میشه از ایمان و پرستش. ان الذين يستكبرون عن عبادتي ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. دعا نمیکنن، از خدا چیزی نمیخوان، آرشون میشه، خودمون پیدا میکنیم. این روح استکبار خیلی کار دست آدم میشه. یا استکبار از این که زیر بار یک انسان دیگری برن، که نمونه هاشو فراوان در بحث های قبلی عرض کردیم، رفتاری که امم در مقابل انبیا داشتن، تن این حالا لا بشر مثل کو اعنزل علیه ذکر من بیننا، چه امتیازی داره که زیر بارش بگیم؟ امثال این تعبیرات بود که قبلا بررسی کرد. و بالاخره خودپسندی و تعصب و غرور، که اینها هم چیزهای شبیه تکبر هست. تعصبات نژادی، تعصبات گروهی، تعصبات مذهبی باطل، غرورها، اینها مانع میشه از این که درباره رفتار خودشون شک بکنن و درباره چیزی را که اعتقاد ندارن بیاندیشن تا به علم صحیحی و بالاخره به ایمان صحیحی برسن. اعوذ بالله و ایاکم ان شاء الله.